فصل سوم از مرحله دوم
قسمت سوم
6. شیخ تبرسی در احتجاج از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب، بعضی از اهل کتاب افرادی هستند عامی که اطلاعی از کتاب ندارند، در جواب سوال کننده ای که علت فرق بین عوام یهود و عوام ما را از آن حضرت پرسش نموده چنین نقل می کند: اما از فقها آن کس که نگهدار نفس اماره، نگهبان دین خود، مخالف بر هوای نفس، مطیع امر مولای خود باشد، عوام را سزاوار است که از او تقلید نمایند. و این کس جز بعضی از فقها شیعه نه همگی آنان نمی باشد. و اما کسی که مرتکب زشتی های فساق عامه و اهل خلاف باشد، هرگز از او چیزی را قبول ننمایید تا آخر حدیث. و این روایت دارای لطائف و دقایقی است و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در این روایت مطالب نفیسی در تفسیر آیه شریفه بیان فرمودند و شیخ انصاری در کتاب رسائل همه آن را ذکر نکرده، بلکه به همان مقدار کلام حضرت صادق علیه السلام در جواب سائل اکتفا نموده است و تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام گرچه دارای مطالب غیر حق و متناقض است که نمیتوان آن را منسوب به عالمی دانست چه رسد به اینکه از آن حضرت باشد، ولی بعضی از مطالب آن در کمال متانت و دقت است، مانند این روایت شریف. و شیخ اعتراف نموده این خبر شریف که آثار صدق از آن پیداست بر جواز قبول قول کسی که به دوری و پرهیز از دروغ شناخته شده دلالت می کند، گرچه ظاهرش عدالت و حتی بیش از آن را معتبر می داند. و مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه در عروه می فرماید: مفتی علاوه بر عدالت باید از دنیا روی گردان و مقبل بران نباشد و در تحصیل آن مجد نباشد، خود را بر دنیا نینداخته از پیوستن بدان بپرهیزد. وی به همین حدیث شریف استناد می کند. مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی قدس سره در حاشیه عروه به وی ایراد می گیرد که اقبال بر دنیا و طلب آن اگر بر وجه حرام باشد موجب فسق و نافی عدالت است و به قید عدالت از ذکر این صفت بی نیازیم، و اگر بر وجه حرام نباشد مانع از جواز تقلید نیست و صفات مذکوره در خبر جز تعبیر و بیان دیگری از صفت عدالت نمی باشد. و عده از علما نیز از مرحوم اصفهانی پیروی کرده عدالت را کافی دانستند، ولی در این سخن اشکال است، زیرا ظاهر روایت دلالت بر لزوم ملکه صلاح در مفتی می نماید که صاحب این ملکه به واسطه آن به دنیا رو نیاورده جز امر پروردگار را اطاعت نمی کند. نه اینکه روایت دلالت بر مجرد ملکه‌ای می نماید که مانع از گناه باشد، گرچه سلامت درون و صفای باطن در شخص محقق نگشته باشد. و بین این دو معنا فاصله‌ای بس بعید است. بنابراین عدالت که عبارت از ملکه نگهدارنده از گناه است، بدون آن که شخص به درجه تقوای قلبی و صفای باطن رسیده باشد، مجوز تقلید نمی باشد. و شاید شهید ثانی در منیت المرید به این درجه از روشنی نور الهی اشاره می کند. و پس از ذکر مقدار لازم از علومی که برای تفقه در دین لازم است می گوید و پیدا شدن این صفات جز با فضل الهی و نیروی قدسی که انسان را به این درجه و رتبه عالی برساند ممکن نیست. و همین عمده است در فهم دین که به کوشش بنده میسر نمی شود، بلکه بخشش خدایی و نفحه ربانی است که به هر بنده ای که بخواهد عنایت می کند. ولی سعی و کوشش و مجاهده و توجه به خداوند و انقطاع به سوی او اثری روشن در افاضه آن از جانب خدا دارد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. آیه 69 از سوره عنکبوت. کسانی که در راه ما سعی و مجاهده کنند، راه‌های وصول به خودمان را نشانشان خواهیم داد. و البته خداوند با نیکوکاران است. 7. سید رضی رحمت الله علیه در نهج البلاغه در ضمن عهدنامه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر دادند و او را برای حکومت مصر روانه نمودند آورده است که حضرت فرمودند برای حکومت بین مردم بهترین فردی را انتخاب کن که کارها بر او تنگ نیاید، خصومت او را به سطوح نیاورد و در لغزش فرو نرود و بازگشت به حق وقتی آن را شناخت بر وی سخت نباشد و خیشتن را به طمع آلوده نسازد و در قضاوت به فهم ابتدایی به جای ژرف نگری کفایت نکند، در شبهات از همه تأمل کننده تر و به دلائل و حجت ها متمسک تر باشد و از مراجعه افراد برای خصومت اظهار خستگی و ناراحتی نکند، بر کشف امور صبورتر و در اجرای حکم سازش ناپذیرتر باشد. کسی که به واسطه پرگویی ها دچار احساسات نشود و اینان بسیار کمند. 8. سید هاشم بهرانی در غایت المرام از شیخ در مجالس نقل می کند که فرمود جماعتی برای ما نقل کردن از ابو المفضل، از ابو العباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عبدالرحمن همدانی در کوفه، از محمد ابن مفضل ابن ابراهیم ابن قیس اشعری، از علی ابن حسان واسطی، از عبدالرحمن ابن کثیر، از جعفر ابن محمد، از پدرش، از جدش علی ابن حسین علیه السلام که فرمود زمانی که امام حسن مجتبی علیه السلام تصمیم گرفت با معاویه صلح کند به ملاقات معاویه رفت. چون با هم گرد آمدند معاویه برخاست و خطبه خواند. سپس امام حسن علیه السلام برخاست و خطبه ای قرائت کرد و فرمود سپاس خداوندی را که به نعمتهای خود و بخششهای پی در پی مستحق سپاس است. در ضمن خطبه فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ امتی زمامداری خود را به مردی نسپرد که در میان آنها از وی عالمتر وجود داشته باشد جز این که نظام و رشد آن امت به پستی گراید تا اینکه اشتباه خود را جبران کند و امور خود را به دست عالمترین افرادش بسپرد. و نیز در غایت المرام مختصر همین خطبه را با سند دیگر از مجالس شیخ نقل می کند و عین همین عبارت را از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر می نماید. 9. مرحوم شیخ محمد ابن حسن حر عاملی در کتاب وسائل در باب 11 از ابواب صفات قاضی و فتاوی آن از مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن حسین در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه، از محمد ابن محمد ابن اسام، از محمد ابن یعقوب، از اسحاق ابن یعقوب نقل می کند که می گوید از محمد ابن عثمان عمری نائب خاص امام عصر عجل الله فرجه درخواست نمودم که نامه مرا که در آن مشکلات خود را سوال کرده بودم به امام علیه السلام برساند. پس در جواب آن حضرت که به خط خودشان بوده چنین آمده است: اما سوالات تو، خداوند تو را در راه حق ثابت و در طریق رشد و هدایت پابرجا بدارد تا اینجا که میرسد، و اما در حوادثی که برایتان پیش می آید به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشان می باشم. و شیخ طوسی در کتاب غیبت با سند خود از جماعتی از جعفر ابن محمد ابن قولوی و ابی غالب زراری و غیر اینها از محمد ابن یعقوب روایت می کند. و طبرسی در کتاب احتجاج مثل این خبر را نقل می کند. و استاد ما علامه سید محمود شاهرودی قدس الله سره می فرمود: به هر حال در معتبر بودن سند اشکالی نیست، چون نامه آن حضرت دلالت بر علو مقام و منزله اسحاق می نماید. با توجه به این که آثار صدق و شواهد صدور آن از جانب امام علیه السلام از متن بلند پایه آن هویداست. 10. روایاتی که دلالت دارد بر این که علما وارثان انبیاء هستند، مثل روایت صحیح ابوالبختری و آن روایتی است که محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب کافی از محمد ابن حسین، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از محمد ابن خالد، از ابوالبختری، از امام صادق علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمود: علما وارثان انبیا هستند، زیرا انبیا درهم و دینار به ارث نگذاردند، بلکه احادیثی از خود به یادگار نهادند که هر کس چیزی از آنها را فراگیرد نصیب فراوانی برده است. پس بنگرید که این علم را از چه کسی فرا می گیرید؟ به درستی که در هر نسلی از ما اهل بیت افراد عادلی هستند که جلوی تحریف زیادگویان و اهل باطل و تأویل جاهلان را می گیرند. همچنین حدیثی است که کلینی از محمد ابن حسن صفار و علی ابن محمد از سهل ابن زیاد و نیز از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد، تماماً از جعفر ابن محمد اشعری، از عبدالله ابن میمون قداح و نیز از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از حماد ابن عیسی، از قداح، از امام صادق علیه السلام نقل می کند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن حدیثی فرمود: علما وارثان پیامبرانند و پیامبران درهم و دینار به ارث نگذاردند، ولی از خود علم و دانش به یادگار نهادند و هر کس از علم آنان بهره‌ای برگیرد نصیب فراوانی یافته است. 11. روایاتی که دلالت دارند بر این که فقها امینان پیغمبرانند و آنان امینان خدایند، مانند این روایت: کلینی به سند خود از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از نوفلی، از سکونی، از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: فقها امینان پیامبرانند مادام که داخل دنیا نگردند. سؤال شد: دخول در دنیا چه معنا دارد؟ فرمود: متابعت از سلطان ظالم. و وقتی چنین کردند در مورد دین خود از آنان پرهیز کنید. همچنین روایتی که کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از محمد ابن سنان، از اسماعیل ابن جابر، از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: علما امینانند و پرهیزکاران قلعه های مستحکمند و اوصیا بزرگان امتند. 12. روایاتی است که دلالت دارند فقهای با ایمان قلعه های اسلام می باشند. مانند روایت زید. کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از ابن محبوب، از علی ابن ابی حمزه روایت می کند که گفت از موسی ابن جعفر علیه السلام شنیدم که می فرمود چون بنده مؤمن بمیرد، ملائکه آسمان و زمین هایی که در آن خدا را عبادت می نموده بر او می گریند. همچنین درهای آسمان که اعمال وی از آنها بالا می رفت. و در اسلام شکافی پیدا می شود که هیچ چیز آن را جبران نمی کند. زیرا فقها با ایمان قلعه های مستحکم اسلامند، مانند قلعه های شهرها و بلاد. به جمله اخیر و دو جمله قبل از آن بر ثبوت ولایت و قضاوت برای فقها استدلال کرده اند. چون در این روایت بر علما اطلاق وارث انبیاء شده است. بنابراین شامل تمام منصبهای ارث‌گذار انبیاء می باشد که از آن جمله ولایت و قضاوت است و همینطور امین بودن و قلعه بودن آنان. ولکن انصاف این است که روایات وراثت بر این مطلب دلالتی ندارند، زیرا آنها در صدد بیان فضیلت عالم هستند. شاهد بر این مطلب این است که در ذیل این دو حدیث صراحت دارد بر این که مراد ارث بردن علوم و احادیث است. زیرا در حدیث اولی می فرماید زیرا انبیا درهم و دینار بر جای نمی نهند، بلکه احادیث به ارث می گذارند و هر که از آن بهره‌ای گیرد نصیب بسیاری برده است. و در حدیث دوم می فرماید ولی انبیا علم به جای نهادند و هر که از آن بهره‌مند شود نصیب فراوانی برده است. و اما اینکه علما قلعه های اسلام و امینان پیامبرانند، از این نظر ایرادی ندارد که بگوییم به مقتضای اطلاق قلعه و امین بر آنان تمام آنچه که به حفظ اسلام و مناسب انبیاء مربوط می شود که از آن جمله ولایت و قضاوت و فتواست بر آنان نیز ثابت است. چنان که قلعه شهر را در همه حوادث حفظ می کند و امین در همه اموری که مربوط به مأمونان ان هست از منصبهای رسالت امین است. 13. کلام امیر المؤمنین علیه السلام است که سید رضی آن را در نهج البلاغه آورده. اولاترین مردم به پیامبران، عالمترین آنان است به آنچه آنها آورده اند. سپس این آیه را قرائت فرمود. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از وی پیروی می نمایند و پیامبر اسلام و افرادی که به او ایمان آورده اند. سپس فرمود دوست و ولی پیامبر اکرم محمد ابن عبدالله کسی است که از خدا اطاعت کند گرچه از نسل وی نباشد و دشمن او کسی است که خدا را مخالفت نماید گرچه با او قرابت نزدیک داشته باشد. شیخ انصاری در مکاسب بر دلالت این حدیث و امثال آن اشکال کرده که انصاف این است که پس از ملاحظه سیاق و صدر و ذیل حدیث جزم پیدا می شود که مراد از این جملات بیان وظیفه فقهاست در احکام شرعی، نه اینکه آنها مانند پیغمبر و ائمه علیهم السلام باشند در این که ولایت و اولویت داشته باشند بر اموال مردم تا آخر. دقت شود. و مرحوم نراقی در کتاب اوائد الایام در بحث ولایت فقیه احادیث دیگری آورده است. مانند 14. روایت کنز الفوائد کراجکی از امام صادق علیه السلام که فرمود پادشاهان بر مردم حاکمند و علما بر پادشاهان حکومت دارند. اما بر ایشان این اعتراض وارد است که این حدیث در مقام مدعای ما نیست، بلکه حدیث یک امر عادی و عرفی را بیان می کند. و آن این است که در هر زمان سلاطین در امور خود به علما مراجعه می کنند و از آنها تبعیت می نمایند، ولو در هر مرامی که باشند. استاد ما مرحوم آیت الله شاهرودی رحمت الله علیه بر این اعتراض جواب داده به این که شأن و منزلت امام بالاتر از این است که صرفاً خبر از یک امر عادی و عرفی بدهد، بلکه اگر چنین مطلبی اتفاق افتاد، مسلماً منظور امام بیان حکمی از احکام شرعی بوده و امام در مقام انشاء می باشد. و نتیجه مطلب آن است که علما حکام شرع بر ملوکند، به نحوی که حکم آنان بر ملوک نافذ است، و چون شأن ملوک قضاوت و حکومت و اقامه حدود و تنظیم زندگی مردم است، پس این امور شرعاً مشروط به حکم علماست و علما بر کسانی که مصادر این امورند حاکمند. نگارنده در جواب مرحوم شاهرودی از این اشکال نظر است، زیرا طبق مذاق شارع هیچ کس حق ندارد بر مردم حکومت کند مگر آن که از طرف شارع منصوب باشد. بنابراین فرق گذاردن بین علما و ملوک سپس حکم ملوک را بر مردم تثبیت کردن صحیح نیست، زیرا ملوک حق حاکمیت بر مردم را ندارند. پس بهتر است که اشکال را بپذیریم و معتقد شویم که خبر نظر به بیان علو مقام علما دارد، زیرا سلاطین در کمال قدرت و سیطره خود در برابر مقام علمی و شأن و منزلت علما خاضع و خاشعند. 15. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در کتب شیعه و اهل تسنن آمده. سلطان ولی کسی است که ولیی ندارد. 16. روایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در جامع الاخبار نقل شده، آن حضرت فرمودند در روز قیامت به علماء امتم افتخار می کنم، می گویم علماء امت من مانند انبیاء پیش از من هستند. و از جمله روایتی است که در فقه رضوی آمده که فرمود منزلت فقیه در این زمان چون منزلت پیامبران بنی اسرائیل است. 17. دیگر روایت طویلی است که در احتجاج نقل شده. به امیرالمؤمنین علیه السلام گفته شد بعد از ائمه هدا چه کسی بهترین افراد است؟ فرمود علما وقتی که صالح باشند. و از جمله روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در مجمع نقل شده، فرمود فضل عالم بر مردم مثل برتری من بر کمترین فرد امت است. و از جمله در منیت المرید است که خداوند به حضرت عیسی خطاب کرد علما را بزرگ بدار و برتری آنان را بشناس، که من تمامی آنان را بر خلق خود جز پیامبران برتری دادم، مانند برتری خورشید بر ستارگان و مانند فضیلت آخرت بر دنیا و مانند برتری من بر همه چیز. از جمله روایتی است که در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام وارد است که در آن از حضرت امام علی النقی علیه السلام نقل شده که فرمود اگر در زمان غیبت قائم ما علماء صالح دعوت کننده به او و دلالت کننده بر او که برگزیده خدا هستند نبودند، تمامی افراد از دین خدا مرتد می شدند. اینان در نزد پروردگار از همه افضلند. مخفی نماند که این اخبار بر مطلوب ما یعنی ولایت فقیه دلالت ندارد، زیرا سیاق آنها در اثبات فضیلت علما است و دلالتی بر اثبات شؤون و مقامات آنها ندارد، بلکه از این جهت ساکت است. 18. دیگر روایتی طولانی است که در کتاب علل با اسناد خود از فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل می کند. تا اینجا می رسد که اگر بپرسید چرا خداوند اولوالامر قرار داد و امر کرد از آنها اطاعت شود، جواب آن است که به چند جهت. یکی آن که وقتی که باید اساس زندگی بر پایه قوانین و محدودیت‌های صحیح بنا شود و به آنان فرمان داده شود که پا از مرز قوانین و حدود بیرون نگذارند که باعث فساد جامعه خواهد شد، این محدودیت انجام نخواهد شد مگر با قرار دادن فرد امینی در رأس جامعه که آنان را از تجاوز حدود و دخول در خطرات نگه دارد، وگرنه هیچ کس لذت و سود خود را به خاطر عدم ضرر و فساد دیگری ترک نخواهد کرد. پس بر ایشان قیم و سرپرستی گماشت که آنان را از فساد و تباهی نگاه دارد و حدود و احکام را در بین آنان اجرا نماید. از جمله آن که هیچ فرقه و ملتی را نمی توان یافت که زندگی و بقاء آنها ممکن باشد مگر با وجود رئیس و قیمی که در رأس آنان قرار گیرد و نظام اجتماعی و مسائل ضروری دین و دنیای آنها را به پا دارد، و لذا برای حکیم دانا جایز نیست که خلق را در امری که ضرورت زندگی و بقاء آنهاست مهمل و رها گذارد، یعنی رهبر و زمامداری که به وسیله او با دشمن نبرد کنند و زمین و ثروت را به طرز عادلانه و صحیح تقسیم نمایند و اجتماع خیش را به پا دارند و دست ظالم را از مظلوم کوتاه کنند. از جمله آن که اگر قائد و رهبر و امام و قیمی امین و حافظ بر ملت گمارده نشود، ملت رو به فرسودگی گراید و دین از میان برود و در سنت و احکام تغییر و تبدیل پیدا شود و بدعت گذاران پدید آیند و ملحدین از دین بکاهند و امر را بر مسلمین مشتبه سازند. زیرا بالوجدان دریافته ایم که مردم یارای رهبری خود را ندارند و نیازمند به قانون و رهبرند. با اختلافات و فرقهایی که در خواسته های آنان و افکارشان وجود دارد. پس اگر بر ایشان قیمی و حافظی برای نگهبانی در شریعت نبوی قرار ندهد، بدان نحو که گفته شد، جامعه به فساد و تباهی گراید و شرایع و احکام و ایمان تغییر پذیرد و اینها تمام موجب فساد جملگی خلق گردد. نگارنده: سزاوار است که این روایت را از ادله ولایت امام علیه السلام قرار دهیم، زیرا در مورد علل احتیاج مردم به اولوالامر است و قبلا دانسته شد که عنوان اولوالامر مقام خاص امام علیه السلام است. مگر اینکه بگوییم عللی که در این روایت برای لزوم رهبر و زمامدار و ولی ذکر شده در زمان غیبت امام علیه السلام هم بی کم و کاست موجود است و از این رو باید امام علیه السلام یا نایب خاص را معین کند یا به طور عموم افرادی را با شرایط معینی تعیین نماید که امور مردم را به دست گیرند و این افراد جز فقها عادل، امین مردم در دین و دنیا و نگهبانان شریعت و آگاه به مسائل روز و بصیر در امور نمی باشند. 19. روایتی است که در کتاب مستند در بحث قضاوت از کتاب قوال لعالی ذکر شده. مردم بر چهار گونه اند. اول مردی که عالم است و می داند که عالم است. چنین کسی مرشد و حاکم است، از وی اطاعت کنید. انصاف این است که این روایت نسبت به باب قضاوت و حکومت و فتوا اطلاق دارد و وجهی برای اختصاص آن به قضاوت نیست و مفاد آن نظیر گفتار حضرت ابراهیم علیه السلام به سرپرست خود آزر است که فرمود یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، آیه 43 از سوره مریم. ای پدر، به من علمی داده شده که به تو داده نشده، پس از من پیروی نما تا به راه راست رهبریت کنم. و این روایت به خلاف روایاتی است که دلالت دارند که قضات بر 4 دستند، زیرا قاضی در اصطلاح به کسی گفته می شود که برای قضاوت منصوب شده است، نه حکومت و افتاء، و لذا دلالت دارد که قاضی باید فقیه و عالم باشد. کلینی در کافی از عده‌ای از اصحاب، از احمد ابن محمد ابن خالد از پدرش و او با حسب سند از امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمود قاضیان بر 4 دسته اند، 3 گروه از آنان در جهنم و 1 دسته در بهشتند. مردی که دانسته به ظلم حکم می کند در دوزخ است، مردی که ندانسته به جور حکم می کند در جهنم است، مردی که ندانسته به حق حکم می کند در آتش است، مردی که دانسته به حق حکم می کند اهل بهشت است. و فرمود حکم بر 2 گونه است، حکم خدا و حکم جاهلیت. هر که در حکم خدا اشتباه کند به حکم جاهلیت حکم نموده است. این حدیث را شیخ طوسی در تهذیب از احمد ابن محمد ابن خالد نقل می کند و شیخ صدوق در فقیه از امام صادق علیه السلام مثل این حدیث را نقل کرده، سپس زیلی را به آن اضافه نموده است. هر کس به 2 درهم به غیر حکم خدا حکم کند به خدا کافر شده است. و این بود بحث ما پیرامون ولایت فقیه و در آن تنها بر شرایط والی و قاضی و مفتی و به روایات وارده در این مقام اختصار کردیم، ولی حدود ولایت وی و شرایط افرادی را که فقیه بر آنها ولایت دارد ذکر ننمودیم، چون خارج از موضوع کتاب که درباره حقوق زنان است می باشد. امید است خداوند توفیق دهد که در آینده رساله ابتکاری در این زمینه تألیف کنیم. و فعلا اگر کسی مایل است بر شرایط و حدود ولایت اطلاع پیدا کند، به کتاب عوائد الایام مولا احمد نراقی و کتاب بلغة الفقیه تألیف سید محمد آل بحرالعلوم و عناوین الاصول سید عبدالفتاح مراغی حسینی رحمت الله علیهم مراجعه کند. پس از ادراک این مقدمات معلوم می شود که قضاوت و حکومت از بزرگترین بلکه مهمتر از تمام امور مردم است و در اجتماع هیچ امری به اهمیت آن نمی باشد، زیرا قضاوت و حکومت به منزله روح اجتماع می باشند و قیام و قوام مردم به ولایت است و ولایت منصبی الهی و از جانب پروردگار است بدون واسطه یا با واسطه‌ای که از جانب خداوند منصوب است لا غیر. سزاوار است که در اینجا به سخن عالم بزرگوار آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء از کتاب بدیع اصل الشیعة و اصولها اشاره کنیم. می‌فرماید برای ولایت و قضاوت و نفوذ حکم قاضی در حل اختلافات مقامی رفیع است و نزد شیعه شاخه‌ای از شاخه‌های درخت نبوت و امامت است و نیز یکی از مراتب ریاست عامه و خلافت الهی در زمین می‌باشد. در قرآن مجید آمده یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ای داوود ما تو را خلیفه خود در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم نما. در آیه دیگر آمده فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قسم به پروردگارت که ایمان مردم به کمال نرسد مگر آن که به نحو کامل و تمام از خود سلب اختیار نموده، اراده خود را فانی درخواست تو گردانند و اگر تو را در نزاعی حکم قرار دهند هیچ ملال و اندوهی از حکم تو پیدا نکنند و کاملا خود را تسلیم اراده تو نمایند. چگونه چنین نباشد و حالان که حکام و قضات امین خدا بر نوامیس، جان، مال، ناموس مردمند و از این رو مقام آنان بسیار رفیع و لغزش آنان نابخشودنی است. در احادیث درباره بزرگی و عظمت مقام آنان چنان آمده که کوه‌ها را می لرزاند. مانند کلام امام علیه السلام که فرمود قاضی در کنار جهنم است و زبان قاضی بین شعله‌های آتش است. ای شریح، مکانی نشسته ای که جز نبی یا شقی در آن نمی نشیند. و در حدیث نبوی است هر کس در منصب قضاوت نشیند بدون کارد ذبح شده است. بسیاری از این قبیل احادیث در این مورد وارد شده. و حکمی را که فقیه استنباط کند اگر بر موضوع کلی باشد فتواست، مانند این که در مال غیر جز با اذن صاحبش نباید تصرف کرد و زناشویی با عیال خود حلال و با غیر حرام است، و اگر بر موضوع جزئی باشد قضاوت و حکومت است، مثل این که این زن زوجه این مرد است یا این که اجنبی است، و تمام اینها منصب مجتهد عادلی است که از طرف امام علیه السلام نیابت عامه دارد، و خواه قضاوت باشد که عبارت است از تشخیص موضوعات همراه با نزاع و خصومت یا بدون آن، مانند حکم به اول ماه نمودن یا وقف یا انتصاب کسی به دیگری. تمام اینها احتیاج به ذوق سرشار و حدس قوی و هوش خارق العاده ای دارد که باید بیش از هوش مورد نیاز در فتوا باشد، و اگر کسی حائز صفات فوق نباشد زیانش بیش از نفعش خواهد بود و خطایش بیش از ثوابش. اما تصدی غیر مجتهد عادلی که قابلیت فتوا را دارد به این مقام نزد ما شیعیان از بزرگترین محرمات و کبائر، بلکه در حد کفر است. و ما علماء بزرگ و اساتید خود را می دیدیم که از حکم سر باز می زدند و خصومتها را غالباً با مصالحه حل می کردند، و ما همواره به پیروی از سلف صالح همین راه را خواهیم پیمود. اصل الشیعه، چاپ بیروت، صفحه 167 تا صفحه 169، سال 1379 هجریه قمریه. و تصرف در حقوق مردم جائز نیست مگر به اذن خدا، زیرا تصرف در حق غیر است که جز با اجازه ولی او جائز نیست و او همانا خداوند است. پس اگر دلیلی بر شرطیت امری در قضاوت و ولایت دلالت کند، باید حتما از آن پیروی کرد. و اگر بر شرطیت یا عدم شرطیت امری از ادله اجتهادی مانند آیات شریفه یا روایت یا اجماع یا سیره دلیلی نیافتیم که به آن متمسک شویم، اصل در این مورد عدم جواز حکومت و قضاوت است. زیرا جواز تصرف در حق دیگری باید به یک علم وجدانی یا تعبدی متکی باشد، و با وجود شک جائز نیست، زیرا زن به هیچ وجه جای حق را نخواهد گرفت. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا.
آیه 36 از سوره یونس و آیه 28 از سوره نجم.
و در این مورد روایاتی وارد است که دلالت می کند در موارد شبهه باید توقف نمود، و بارزترین آنها در مسائل حقوقی است که اصل عقلی نیز حکم به توقف می کند. روایات بسیاری وجود دارد که دلالت می کند توقف در شبهات بهتر از فرو رفتن در مهلکه هاست. چنان که شیخ حر عاملی در وسائل از کلینی روایت می کند، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین، از محمد ابن عیسی، از صفوان ابن یحیی، از داوود ابن حسین، از عمر ابن حنظله، از امام صادق علیه السلام که آن حضرت در ضمن حدیثی فرمود همانا امور بر سه گونه اند: امری که صلاح آن روشن و واضح است و باید از آن پیروی نمود، و امری که گمراهی آن بیان است که باید از آن اجتناب کرد، و امری که شبهناک و تشخیص آن مشکل است که باید آن را به خدا و رسول واگذار نمود. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حلال روشن، حرام روشن و شبهات بین این دو. هر کس شبهات را ترک گوید از محرمات نجات یابد، و هر که مرتکب شبهات شود به محرمات آلوده می گردد و ندانسته به هلاکت می افتد. سپس در آخر حدیث فرمود به درستی که توقف در شبهات بهتر از دخول در مهلکه هاست. و صدوق این حدیث را از داوود ابن حسین با سند خود ذکر کرده، و شیخ با اسناد خود از محمد ابن علی ابن محبوب از محمد ابن عیسی مثل این را نقل کرده. دیگر روایتی است که شیخ حر عاملی با سند خود از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از حسین یا حسن ابن جارود، از موسی ابن بکر ابن داب، از شخصی دیگر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت در حدیثی به زید ابن علی علیه السلام فرمودند خداوند حلال و حرامی وضع و واجباتی را معین فرموده و مثلهایی بیان کرده و سنتهایی نهاده، تا اینکه فرمودند در هر کاری که می خواهی انجام دهی اگر از طرف خدا بیانه و دلیلی داری، و در هر امری که می خواهی دنبال کنی اگر بر مشروعیت آن یقین داری به کارت ادامه بده، وگرنه به کاری که در آن شک داری اقدام نکن. و دیگر روایاتی از این قبیل که مستفیضه اند و دلالت دارند بر این که از ارتکاب شبهات جدن باید پرهیز نمود. بنابراین اگر در شرطیت مرد بودن قاضی و ولی و مفتی شک کنیم، بر فرض نبودن دلیل اجتهادی قاعده و اصل حکم بر مرد بودن مفتی و قاضی می نماید، نه اینکه اصل اقتضای عدم مشروطیت مرد بودن را دارد. و بر پایه این استدلال حرمت تصدی زن نسبت به اموری که از شؤون ولایت است روشن می گردد.